در ارزم بود که اگر ما تعدد مطلوب در واجبات موقت اینو بپذیریم که یک تعدد مطلوب وجود داره، این ادا قضا که شما فرمایید از اهل سنت اومده داخله و در فقه شیعه، اینو دیگه میتونیم بپذیریم که داخل فقه شیعه هست دیگه.
نه اینجا اصلا تکلیفی نداره درکه بشه قضا فسق بکنه بردش، اصلا تکلیفی مطرح نیست. بحث ما اینه که در باب روزه اصلا تکلیفی به صوم مطرح نیست که بشه قضا بشه در خارج محرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث دیگریه، نه اون نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحم. عرض شد به این که مرحوم ناینی فرمودن شکی نیست در این که از صیغه وجوب فهمیده میشه. البته خب عده‌ای از بزرگانم هستن که مطلق طلب فهمیدن، عده‌ای هم استحباب فهمیدن. خب انصافا هم این مطلبی که گفتن خلاف ظاهره، اما عرف با وجوب بهتر میسازه، یعنی عرف قانونی نه فقط عرف عام. عرض کنم که فقط ایشون گفت عده‌ای رو تفسیر لغوی کردن، عده‌ای ایشون میگه نه به حکم عقله. عرض کردیم عقل که در اینجور جاها حکم نداره، مرادیشون که در جای دیگه هم دارن حکم عقلا، و مرادشون از حکم عقلا نظام اجتماعی است. مراد یه نظام اجتماعی معینیه که اگر مولا به عبد خودش حکلا آب بیار، از او فهمیده میشه که این باید عبد حتما اطاعت بکنه، لزوم اطاعت داره، و از لزوم اطاعت در میاد که به اصطلاح عرف از او وجوب فهمیده به خاطر این حالت مولویت و عبودیت. عرض شد به این که این مطالبی که ایشون فرموندن که خب تا آخرم که خوندیم عبارتیش، این که وجوب اصطلاحاً یک اصطلاح قانونی است که نمیشه در شکی کرد. وجوب مجرد صیغه نیست، یه اصطلاح قانونی است. اصطلاحات قانونی طبیعتاً اعتبار میخواد، بدون اعتبار امکان نداره. عرض کردیم کرارن و مرارن اعتبارات و اعتبارات ادبی هستن، مثل مجاز و تشبیه و استعاره و از این حرفا، که عرض کردیم رساله‌ای که مرحوم آقای طباطبایی داره ادراکات اعتبار جلد اول اصول پسرش رو مقدارش هم خوندیم در اینجا، اون مال ادراکات اعتبارات ادبی هستن عبارت ایشان. یه اعتبارات قانونی است که مرحوم آشان حسین هم داره، ایشان مقدارش حرفاشون از ایشون گرفته. در اعتبارات قانونی غیر از اعتبارات ادبی است. اعتبارات قانونی هم اشکال داره که ما به مناسبت اله صحبت خواهیم کرد انشاءالله تعالی. فارق اساسیش اینه که در اعتبارات ادبی هم ترس کردیم اعتبار اصولا چون یک امریز که نیست و میخواد هست بشه، حتما باید نکته‌ای داشته باشه. مثلا اعتبار بدون نکته غلطه. یه شعر عربی هست که ما یک عده هستیم دور این حوض نشستیم، مثل این که یک عده دور حوض نشستیم. لغو دیگه، ما نشستیم مثل یک عده دور حوض. این حرف مزخرفیه، چه اثری داره؟ اعتبار قطعا باید اثر داشته باشه. اثری که در اعتبارات هست، در اونجایی که اثر رو احساسات و رفتار و روی عواطف انسان، اصطلاحا اعتبار ادبی میگن. از اون روز همین که بودیم یار بد بدتر بود از مار بد، مثلا جوانی اسد، اینا اعتبارات ادبی هم میخواد احساس اون شجاعت رو بکنه. و در اعتبارات ادبی معروف بین علمای ادب تصرف لغویه، یعنی اسد رو معنی رجل شجاع، جوانی اسدون ای رجل شجاع. و عرض کردیم از سکاکی نقل شده که تصرف به اصطلاح مجاز عقلیه، ادبی نیست. عرض کردیم این عبارت سکاکی چون مفتاح العلوم ایشون چاپ شده، شاید این نباشه که به ایشون منسوب شده، حالا دیگه وارد اون بحث نمیشه، چون در اونجا من دیدم عبارت ایشونه، در این مطلبی که به ایشون نسبت داده شده نیست. یک مطلب دیگری رو مرحوم آقای هاشم حسین داره که آقای علامه طباطبایی هم همون حرف میزنن، اون ظاهرا درستش همونه. به اون اعطاء حد شیء غیر اعتبار ادبی، اعطاء حد شیء غیر، یعنی کأنما ما زید رو از انسانیت خارج کردیم یا با هم زید رو لباس اسدیت بهش پوشوندیم، یعنی به عبارت دیگر ما او رو شیر میبینیم، ولذا استعمال لفظ در غیر ماوضع اله نیست. همون ماوضع اله اسد اسده، دو تا فرد اسد داره، یه فرد حقیقی با اونی که شیر از اندر وادیه، اون فرق اسد حقیقی است، اسد ادعایی، فرد ادعایی. اونی که من درست میکنم تو ذهنم میسازم، اون در ذهن من ساخته میشه. من این رو و انصافا هم حق با ایشانه، یعنی لطف اعتبارات ادبی در این تنزیله، اصلا لطفش در اینه که من او رو شیر میبینم، نه جوانی رجلون شجاع. جوانی رجلون شجاع خیلی لطف نداره، اما این که میگه من او رو شیر میبینم، من دارم او رو در حال شیر میبینم. و لذا عرض کردیم در اعتبارات ادبی تناقض اینها هیچ مشکل نداره، از یک جد این طور باشه، از یک جد اون طور باشه. و مثال ها چه در بحث‌های خودش عرض کردیم دیگه، تکرار این اعطاء حد شیء لغیره به مرحوم آقای طباطبایی، این حرف خوبیه، این انصافا. اما در اعتبارات قانونی حتما اثر باید اثر قانونی باشه، تا یک اثری نباشه نمیشه اعتبار بکنه. بحث احساسات و عواطف نیست. وقتی میگه نماز واجبتون، یا آثاری داره که حالا من اشاره میکنم، و بدون لحاظ آثار اعتبار معنا نداره اصلا، یعنی حتما باید دارای آثاری باشه. و اون آثار رو طبیعتاً چنین معنایی در لغت نیست، طبیعیست، خیلی طبیعی، احتیاج به بحث نداره که مرحوم نایینی بفرمایه. چنین بحثی اصولا در لغت نیست، چون لغت در عرف عام اعتبارات میبینه، عرف عام واداشتنه، طلب واداشتنه، این عرف عامه. اما این که باید فوراً باشه یا فوراً نباشه، قضا و امر جدید باشه، اینا چیزیست که عرف نمیبینه، اینا کار عرف نیست، اصلا کار عرف نیست. در باب مسئله نظام اجتماعی که ایشون فرمودن، این مطلب ایشون اجمالاً درسته، یعنی اون آقایونی که گفتن اجمالاً در نظام اجتماعی در تأثیر گذاره. از کردی بعد در بعد از رسول الله یا در وقتی که خطابات شرعی آمد، این رفت رو همون ذهن متعارف اون زمان که نظام عبد و مولا بود، مخصوصا که مثلا در قرآن از مکلفین تعبیر به عبد و اینها، اما این به این معنا نبود که واقعا این همون نظام عبد و مولا باشه. اینو ما توضیحاتش عرض کردیم، عرض کردیم نظام قانونیست، این رو با توضیح بدم الان امروز نمیتونم بشه، اما اجمالا به نظام اجتماعی متأثر میشه بدون شک. و فرق بین لغت و نظام اجتماعی در اینجا خود دقت کنید، چون این تحلیل ها کاملا میتونه مسائل براتون روشن بکنه. فرقش اینه که در عرف عام یا در لغت اشتمال بر جزا نداره، فقط واداشتنه، برو آب بیار، توش چیزی نداره که اگه آب نواردی چیکار میکنی. اما در عرف به اصطلاح در نظام اجتماعی اشتمال بر جزا داره، یعنی اگر مولا به عبد گفت برو آب بیار، نیاورد، کتکش میزنه. این هست، این فارق بین، البته مرحوم ناینی مثال این مطلب نقل نفرمودن، این من عرض میکنم، یعنی به عبارت اخرى در باب نظام اجتماعی یک نوع اشتمال بر جزا هست. این مطلب که اشتمال بر جزا باشه بعدها تو نظام قانونی هم جاری شد، یعنی در نظام قانونی به لذا متعارف این شد، قانون یک نحوه اعتباریست که باید حتما جزا داشته باشه، بدون جزا لغلغه لسانه، بدون جزا نمیشه. و لذا الان مواد قانونی که جعل میکنن، ماده 1, 2, 3, 5 بعد مثلا ماده 6، کسی که تخلف کرد انها تخلف رو و انها جزاها رو ذکر، البته جزای متعارفی که در نظام عبد و مولا بود، کتک زدن و شلاق زدن و توی اتاق حبس کردن و حتی ممکن بود کشتن و اینجور چیزا باشه، در نظام قانونی نه. اون قاعده کلی تناسب بین گناه، بین کیفر و گناه، اون رو مراعات میکنن. ممکنه زندان باشه، ممکنه جزای نقدی باشه، ممکنه محرومیت از شغل باشه، ممکنه محرومیت از سفر باشه، ممکنه محرومیت از الی آخری، انواع مختلف. یعنی فرق بین نظام عبد و مولا با نظام و لذا عرض کردیم در نظام عبد و مولا فقط این مقدار از جزا هست، این کیفر هست، این هست. در نظام قانونی اصلا چرا قانون رو درست کرد بشر، اصلا از سوی وقتی که به قانون افتاد، سرش این شد که بیاد اینها رو محدود بکنه، مثلا در خود مشروطن در ایران یه مقدارش، البته اونجا حالا نمیخوام بحث مشروطه رو پیش بکشم، یه مقدارش مال همین بود که باید اینو محدودیت باشه، نه اینکه اگر کسی مخالفت با سلطان کرد سلطان هر جو خواست او را مثلا عقابش کنه، هر کار خواست با او بکنه. در این کتابی که 4 جلد هست، شرح حال شاه عباس کبیر به اصطلاح این آیه نصر الله تقوی نمیشه، در اون جلد اولش نقل میکنه، نمیدونم حالا من واقعا متحیرم راز نقلش درسته درست نیست، نقل میکنه که یه گروهی داشت شاه عباس که اینا کارشون آدم خاری بود، آدم میخوردن، یعنی بعضی از گناهکاران رو که بینا میدادن اینا میکشتن، پوستشون رو میکندن، گوشتون رو کباب میکردن میخوردن. هم راستی ها درو فعلا تو کتاب اینطور آمده. خب این چیز بود دیگه، محدود نبود، یعنی هر کاری میخواست بکنه. یکی از کارهای خیلی متعارف مخصوصا در دربار سلطنتی، مخصوصا بعدها در نواهای شاه عباس، کسانی که محتمل بود که بعد از خودشون شاه بشه کور میکردن، یعنی یک نواخ نبود و کار دیگه هم میکنن، حالا من نمیخوام تفاصیلش نقل بکنم، کور کردن هم به این معنی بود که چشمشون در بیارن، یه وسیله بود توسط قول خودشون اون چشم پزشکای اون زمان، این پلک چشم پایین میکشیدن، اون شبکه بینایی رو با یه میل مخصوصی داغ میکردن، میسوخ، چشم ظاهر سالم بود اما نمیدید. مراد از کور کردن در اصطلاحی در شما در کتابهای تاریخ میبینید چشم سالم بود اما بینش، دیدن نداشت، قدرت دیدن دیگه نداشت. خب انها اینا آمدن گفتن آقا بیاین محدود بکنیم. خب شریعت هم همین کار کرده بود، این چیزی نبود که حالا بخواد مشروطه انجام بده، شریعت هم آمد جزاها رو معین کرد. اصلا یه بابی داره در وسائل، ان الله جعل لكل شيء حدا، اضافه او و جعل لمن تعدل حد حدا، یعنی یک حد معین قرار دادن، یه قانون معین. البته من عرض کردم روایت نستش همینطوریست که خوندم، لیکن احتمال دارم و علا من تعدل حد باد باشه، لمن نمیشه، بعید لمن لام باشه، علا در نست روایت لامه. من برای احترام به نست روایت نست روایت خوندم در همین جلد 18 چاپ قدیم، اصلا ان الله جعل لکل شیء حدا و لمن تعدل حد حدا، داره که حضرت گفتن بیه کسی شلاق بزن، شلاق زد 3 تا اضافه زد، حضرت هم نمیتونه ازش قصاص بگیری، 3 تا اضافه رو باید برگردونه. ولی من تعدل حده حدا، اینم رو باید داریم از امیر المؤمنین سلام الله علیه. یعنی این مسئله ای رو که نام خواستن مطرح بکنن، این در روایات ما اصولا مطرح شده. ولی بله آقا نفهم نه بله اون از کلم مال امیرالمومنین فرمود که عقاد قود یعنی قصاص، گفت که میتونی ازش قصاص بگیری، 3 تا بهش بزنی، اون 3 تا زیادی زدی شما 3 تا بوم بزن به جای اون 3 تایی که به شما زیادی زد. غرض این که این مطالبی رو که اینا می‌خواستن به این عنوان، بله هم خب پادشاه‌ها حساب نمی‌کردن دیگه، عرض کردم بهشون. مثلا من واقعا هم خودم فکر نمی‌کنم، حالا راجع به سلاطین صحبت‌ها زیاده، ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها، آیه مبارکه داد و جعل و عزت اهلها اذله، اما دیگه فکر نمی‌کنم در حد آدم خاری، نمی‌دونم والا برادر اون کتاب که اینجوری نشه
چکین
چیان بله
یعنی خامخار چیان زنده زنده می‌خوردن،
نه این داره کباب میکردن، اونجا داره کباب میکردن یه درجهش بالات عرض کردم. من بین ابن الله خدا نسبت نمیدم از مطلب واضح باشه، حالا نه اینکه میخواییم دفاع از شخص بکنیم، اما انصافا خیلی تجاوز از قضایی هست داره که در جنگ های با مرتدین شخصی به نام به اصطلاح اون به اصطلاح اسلمی فجایع اسلمی مرتد بود، اردن مدینه در زمان ابوبکر دستور داد که فقمت قمت قماد در لغت عربی معنی قنداق، مثل قنداق پیچش کردن با تناب آتش درست کردن، انداختن شد آتش. بعد صحابه اعتراض کردن به ابوبکر، ان به اصطلاح یعذب بالنار الا الله، شما حق آتش زدن نمیدین، سوزوندن ندارین، سوزوندن جزء اموری است که به خداوند متعال برمیگرده، شما حق چنین کاری ندارین. و داره که خود ابوبکر، البته این در کتب صحاحشون نیامده اشتباه نشه، چون بعضی ها به ما اشکال میکنن شما مثلا همینجور نهام، همون خیلی سند داره میشه گفت مثلا من عیز المجموع شال حسن باشه که لیتنی لم افعل سلاسن در مرز موتش، یکیش لیتنی لم احرق حجائب نار، این داره توش که که کاش این کار من نمی کردم. دقت میکنه؟ یعنی اگر از حد تجاوز کرد این هم حساب داره، اینطور نیست که. لذا ببینید دقت کنید، این که ما بخواهیم وجوب رو که یک معنای قانونی است این رو از لغت بفهمیم یا از یک نظام اجتماعی بفهمیم، اصولا فی نفسه درست نیست. فی نفسه درست چون اعتباره، نه در عرف عام و نه در لغت اعتبار وجود داره و نه در نظام اجتماعی معین قانون وجود داره. بله اجمالا این هست، این هست. یعنی فرق بین لغت و بین این نظام اجتماعی، در لغت توش جزا نیست، انسان میگه برو آب بیار، توش جزایی نیست. اما در عرف عام چرا؟ و این مطلب، و من فکر میکنم شاید حالا شاید برای اینایی به عنوان تحلیل گرفتن، شاید مراد چیز دیگری بوده، شاید حالا ایشون تصور کرد مراد اون آقایون این بوده که ما برای فهم وجوب به همون لغت برمیگردیم، هرچی که در لغت معنای وجوبه همون رو میگیم در قانون. چون دیدم بعض از آقایون اصلا به مناسبتی بعد به مناسبت مره و تکرار و فور و تراخی مثلا گفتن صیغه انما تدل علی الزام، فقط هیچ چیز دیگه توش نداره، این الزام فقط اون معنی لغویه. شاید مراد مرحوم ناینی این مطلب رو که عده آمدن وجوب رو که تفسیر کردن وجوب یعنی الزام، چیز دیگه توش ما نداریم، هیچ چی توش نداریم، هیچ مطلب دیگری درش نیست. اگر میخواد درش بیاد باید از خارج بیاد. وجوب یعنی به رضا اگر شک کردیم اصلا عدمشه. شاید نکته نظرشون این بوده. یا اون بگه وجوب یعنی الزام مولا عبدش رو، اصلا وجوب یعنی این، صیغه معنای صیغه وجوب یعنی این. در الزام مولا عبد مسئله جزا هست، این هست به خلاف لغت، در لغت عام نیست. لکن این فکر به هر حال اگر مراد اون آقایون هم این باشه انصافا این هم درست نیست. شاید مراد آقایون این بوده، البته ننوشتن، که ما مثلا یک تصرف خاصی از شارع نداریم، چون اصولا یک مشکل اساسی که به اصطلاح امروز در دوران رنسانس پیدا شد و این کتاب مثل روح القوانین نوشته شد، که البته ایشون موردش نصوص دینی مسیحیه، در اینها اینا روح قانونی ندارن، اشکالشون این بود. روح قانونی اون محدودیت یعنی حساب و کتابه، اینا روح قانونی که به درد نظام اجتماعی بخوره، اول مونتسکیو دار روح القوانینش به اصطلاح دوران جدیدی که در قرن شروع شد. فرض کردیم اجمال قصه، اجمال این قصه، ما اصولا در لغت عرب زمان پیغمبر که مکه که مدینه ادبیات قانونی متعارف نداشتیم، این هست، این نمیشه این کار کرد. در مکه که اصولا هیچی نبود، چون مشرک بودند و بی سوادن بودن، هرچی که حالا رئیس میگو میاد انجام، قانون به قول امروزی ننوشته نامدون، یا به قول بعضی کیش شخصیت، همون شخصیت حاکم و رئیس عشیره و رئیس قبیله و رئیس قریش و اونا حاکم. در مدینه قانونی، اکثر اهل مدینه که مشرک بودن، اوس و خزرج و بنی سلم و اینا مشرک بودن مثل اهل مکه، و بقیه هم که یهودی بودن، نظام دینی حاکم بود، این نمیشه این کار کرد. یعنی در مثل مدینه قانون دینی و نظام دینی، یعنی وجوب ازش یک مفهوم دینی در بیاد که در مقابل خداست، این مطرح بود. یعنی نظام اجتماعی صرف نبود، عبد و مولایی به اون معنا نبود، این در مدینه مطرح بود، اما نظام اجتماعی قانونی خاص نبود. ولذا این یک نکته است، خوب دقت کنید، در تعابیری که ما داریم در کتابهایی که مثلا در رأس آنها قرآن کریم، گاهی اوقات تعبیر یکیه اما خب دو جور تفسیر میشه. مثلا ما اقیم و صلات داریم، اون رو به نحو عام استقراقی، یعنی همه مکلفین نماز بخونن، اقیم و صلات معناش اینه. فقط تو ایدیه هم داریم، اونم ظاهرش مثل همونه دیگه، فقط تو اینم خطاب جمعه. آیا همه مردم بیان دست دزد قطع کنن؟ این مثل اقیم و صلات میمونه؟ ولذا اهل سنت گفتن مخاطب به این خصوص حکامه، یعنی خصوص یک روایتی ما داریم روایت واحده است در این کتاب اشعثیات آمده، اقامت الحدود الی امام، حاکم منان رو دشون امام، و کسانی که گفتن در زمان غیبت همه قانون حدود نشه، که از دلیلشون مهمترین دلیلشون همینه، اقامت الحدود و الجمعه و الفعل الامام، این جزو شؤون امامه. که آقای خویی هم در مبانی تکوین منهاج مناقشه در این روایت به لحاظ سند کرده، البته مناقشه ایشان رجالی نیست، بیشتر فهرستیه، توضیح موکول و محلی علی حاله. و عده‌ای از اهل سنت گفتن نه، مخاطب عبارتن از به اصطلاح قضات، این قضات هستن که اقامه حدود میکنن. اون وقت ببینید مثلا روایت عمر ابن حنزله داره، دقت کنید، میخوام بگم فرق مطلب، فعنی جلدوها که این اختلاف بین اصحاب، فرجوع الالقضات اول حکام، امام میفرمان نه به فقها مراجعه، به علما، ینظر الی رجل منکم علم شیء من قضائنا عرف شیء من احکامنا، اون قضائنا تو بنظر تو روایت ابی خدیجه باشه. علی حاله دقت کنی، میگن چون امام جعل منصب قضاوت کرد و چون اقامه حدود شأن قاضی بود، پس اقامه حدود شأن فقیه هم هست. دقیقا چی شد؟ خطاب رو متوجه به قضات گرفتن. مرحوم شفتی رساله‌ای داره در اقامات حدود فی زمن غیبه، نه ایشون، غیر از ایشون هم دارن دیگه، مرحوم سید یزدی هم توی اوربه، نگاه کن تو بحث اجتهاد تقلید فروع آخرش 57-58 در ولایت فقیه، در توشون قضاوت قبول داره. چون قضاوت قبول داره، عده از شؤونی که مربوط به قاضی بوده قبول داره، مثل نسب قیم و اینها. این نکته هم در نظر داشته باشین، آقای خویی در اوایل روایت عمر بن حنزله رو قبول داشتن، لذا در این چاپ اول کتاب تنقیح تمسک هم به روایت عمر، به همین وجه که در روایت عمر بن حنزله حضرت او رو قاضی قرار دادن، اگر قاضی شد لوازم قضا هم بار میشه، روشن شد. بعدها که برگشتن، عمده اشکالای خویی هم همینه که روایت عمر بن حنزله سندن معتبر نیست. من همیشه عرض کردم که وسط بحث خارج میشیم، آقای خویی در بحث ولایت فقیه عمده شینه که روایتی که وارد شده میگن به درد ولایت نمیخوره، باز سبب از مطلب میشه درست، چون توش نصف نیست العلماء و رسول انبیا به درد ولایت فقیه نمیخوره. عمده سه تا روایت به نظر ایشان که درست هم همینه، همین مال عمر بن حنزله فنی جلتوها که من، و یکی هم روایت ابی خدیجه، و یکی هم روایت توقیه مبارک فرجوفی، حالا روایت احادیثنا حدیثنا. وقتی ایشون هر سه رو اشکال میکنن، روایت عمر بن حنزله رو قبول میکنن که قاضی منصوبه لیکن سندش ضعیفه، و روایت ابی خدیجه رو سندش قبول دارن، عده زیادی ابو خدیجه رو سندن قبول ندارن، ایشون قبول دارن لیکن دلالت بر قاضی منصوب نمیکنه، قاضی تحکیمه، قاضی منصوب نیست. توقیع مبارک رو هم اشکال سندی دارن و اشکال دلالی. این خلاصه نظر آقای خویی. چون آقای خویی در بحث ولایت فقیه یه هفته تقریبا بحث کردن که ما هم بودیم خدمتش، در بحث هلال چاپ شده در همین صومعه ایشون، در بحث هلال ایشون یک هفته رو اختصاص دادن بحث ولایت فقیه، ثبوت هلال به. یکی از احکامش هم همین بود که اگر حاکم باشه آیا ثبوت هلال به حکم حاکم بود یا به حکم قاضی بود. ببینید اگر گفتیم مخاب مثلا حکم حاکمه و از این روایات قضاوت در میاد، پس فقیه نمیتونه. اگر گفتیم به حکم، دقت کردی اینا نکته فنی داره، یعنی اینطور نیست که مجرد احتمالات باشه، ابداع احتمال باشه. پس بنابراین خب احتمال دومش این بود که قضات باشه، احتمال سومش این بود که عموم مسلمین باشه، همه مسلمان ها مکلم، شبیه واجب کفایی باشه، با احتمال چهارم که اصولا جامعه اسلامی باشه، مخاطب اصلا عموم مسلمین نباشه، جامعه اسلامی باشه. و معنای واجب کفایی رو نمیده، و هر جا مخاطب جامعه اسلامی است اونجا واجب کفایی است. حالا انشالله در بحث واجب کفایی تحلیلش انشالله عرض میکنه. دقت فرمودی؟ وقت نتیجه این چی میشه؟ اگر فرض که این کسی دزدی کرد و حاکم و قاضی اون حکم رو اجرا نکرده، احکام اسلامی رو. یه فرد عادی میگه چون خدا گفته فقط و اینا اجرا، من میرم میبرم دستش، میتونم بره ببره. یه فرد عادی نبریدن دستش، نبریدن، دقت کنین، یعنی متوجهین چی میخوام بگم؟ اونجا تعبیر راحت بود، اینجا شما مشکل دارین. و غیر ذالک، شما مثلا الان عبارت دارین قلد المجتهد، عبارت هم دارید صدق العاده. خب الان بین مخصوصا اهل سنت بیشتر ادعای از علمای شیعه قلد المجتهد رو به معنای به اصطلاح صرف الوجودی گرفتن، اما صدق العادل به معنای وجود ساری گرفتن. اگه تعبیر زارش یکیه شرط نمیکنه. مراد ما از این یعنی در صدق العادل، صدق العادل همه خبرهای عدول رو میگیره حتی اگه معارض هم باشه. 10 نفر 10 تا خبر دادن، صدق العادل همه رو میگیره. این اصطلاح هم وجود ساری میگن، اما اصطلاح معقولی. اما در قلد المشهد اینطور نیست. شما اگر 10 تا مشهد بود از یکی تقلید کرد، میگه از بقیه تقلید نمی کنه، از اون که تقلید. ولذا یه عبارتی در بین اونا هست، مخصوصا اهل سنت که علمیت هم شرطی میدونن، یه عبارتی هست که اصل اولی در خبرین متعارضین تساقطه، اصل اولی در فتوایین در فتوای مجتهدین مختلفین تقریره. این یکی از من الان میخوام شرح این شرح دیگه هم داره، ولی خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی استاد ما، این رو جزو رموز این علم که گفته نمیشه، این رموز در طبقه بالا حالا در طبقه طلبا وصله که چرا اصل اولی. البته آقای خوی اصل اولی در تعارض فتوا رو هم در مورد خودش همون تساقط گرفتن، چون ایشون فتوا هم برایش طریقیت قائل بودن. حالا این نکته فنی دقت کردیم که چرا اصل اولی در تعارض دو فتوا تخییره، اما اصل اولی در تعارض دو خبر تساقطه. چرا؟ چون صدق العادل از قبیل وجود ساریه. وجود ساری یعنی افراد متعدد داره، میتونه این فرد رو بگیره اونم بگیره اونم ساریه دیگه. زید آمد گفت در حرم بازه، عادل قبول میکنه. امر آمد گفت در حرم بسته است، عادل قبول. به حلا مجرا، چون اینا طریقیت صرف دارن، اما در فتوا چون طریقیت صرف نداره، اینا از قبیل صرف الوجود هست. صرف الوجود یعنی با اول وجود دیگه اون از بین میره، دیگه وجود ساری نداره، فرد ساری نداره. فرض کنین مثلا آقای خویی که ولایت فقیه امور حسویه میمونه، چون این بحث هم هست حتی هم شدین، خب اشارت میکنن که آقا شما با تعدد فقها چی بگی قائل ولایت فقیه هستی. خب مرحوم ناینی دیگر هم بیاناتی دارن، مجمل اون بیانات اینه که اصولا مسئله ولایت، خوب دقت کنین، ولایت از سنخ صرف الوجوده، اصلا از سنخ وجود ساری نیست. حالا ولایت بخواد در امور شخصی باشه، مثلا یه بچه ایست که ولی نداره، خب حاکم برش بری، یا مثلا یکی پسر عموش که رشیده به عنوان عدول مؤمن به حساب قیام میکنه به اعمالش. خب 10 تا پسر عمون داره، همه 10 تا قیام بکنه، میگه نمیشه، نه، همون اولی که قیام کرد کافیه. این فرق بین این دوتا و فهمیدن این دوتا یکی از دوکات فنی در باب فقاهته. چرا؟ چون عنوان مطلب اینه، صغیری که ولی نداره، اگر کسی که صالح بود یا حاکم بر او ولی قرار داد، دیگه این صغیری نیست که ولی نداره. صغیری که ولی نداره برش ولی میذارن. مسجدی که متولی نداره در شرف خرابه، فقیه متصدیش بشه به قول مرحوم خویی از باب امور حسبیه. حالا اگر یه فقیه متصدی شد، دیگه این مسجد مسجدی نیست که متولی نداره. دقت کردید؟ این فقط یک وجود، صرف وجود یعنی یک وجود داره. اگر این خیلی نکته لطیفیه، شما با تعدد فقها چی میگین؟ روشن شد مسئله ولایت طبیعتش، بعضی از مسائل کار به لفظ، وجود لفظی هم نداره. مثلا مسئله امتثال، ما در بحث امتثال بعد از امتثال انشاءالله عرض میکنیم، امتثال طبیعتش صرف الوجوده. اگر گفت برا آب بیار، رفت آب آورد، امتثال محقق میشه. حالا از دفعه دوم آب آورد، دیگه امتثال نیست، اشتباه نشه. تکرار وجود معقوله، تکرار امتثال معقول نیست. دقت کنید چی میخوام بگم. میتونه 10 بار آب بیاره. خب همین دیگه، این نکاتش. یا میگم شما الان ظاهر قلد المجتهد صدق العادل، لذا مرحوم آقای خوی هر دو رو وجود ساری گرفتن، لذا بوده اصل تساقط فتوا هم عبارت تساقطه. البته ایشون میگه در اون شرایط دیگه فتوای مختلف باشه، مثلا احتمال عدمی داره احتمال باشه، میشه احتیاط بکنه بین القولین. این احتیاط نه اینکه مبناییشون احتیاطشون بعضی ملتفت نشه، مبناییشون اینه که اصل اولی همون جان تساقطه، چون هر دو تساقط میکنن پس شما چون میدونی یکیشون هم حجته پس به جمع بکنیم ما بین قولین، نه اینکه مبناییشون احتیاط. این نکات فنی خیلی ظریفی هست که بشتقی شما رو یواش باش بار ارز کردم این جز رموز علمانیم، حالا وارد این بحث میشن. یکی از نکات فنی کار اینه که اونا میگه در باب قلد المشتهد، یعنی شما عامی هستی به جاهل مراجعه کن، وقتی مراجعه کردی دیگه عامی بدون مراجعه نیست، به مشتهد دوم معنی نداره مراجعه کن، به مشتهد سوم معنی نداره مراجعه. بله تبعیض در اجتهاد بحث دیگری است، مثلا صلات رو از یک مشتهد و صوم رو از یک مشتهد اون بحث دیگری است، اما در مسئله واحده اگر مشتهد فتوا داد، حتی ما بالاتر عرض کردیم با ارتکازات، این البته با ارتکازات باز ثابت کرد، گاهگاهی در علم در روایات گاهی شامل حتی علم تقلیدی هم میشه، روایاتی که در باب فضل علم هست، طلب العلم فریضه مثلا علی کل مسلم، در بعضی جاها علم مثلا در همین روایت عمر بن حنظله اون رو الی رجل منکم علم شیئا، این علمه چون علم کلی و مشکک مراد قدر متیقنش اجتهاده، یعنی به عبارت اخرى علمی باشه که با تغییر تغییر پیدا نکنه، علم مقلد با تغییر با فوت مقلد عوض میشه، علم مقلد بدیش همینه، ولذا قدر متیقنش اون میشه که اجتهاد باشه، علمه یعنی اجتهاد. اما این روایت اگر باشه، البته روایت نیست، مرحوم شیخ صدوق از مشایخ قم مذاکرت العلم در لیلت القدر افضل، بعید نیست این علم در اینجا تقلید رو هم شامل بشه، مثلا عده مقلد آقا اصلا شب قدر بشن فتاوای اون آقا رو با هم دیگه مذاکره کنن، اینجا اینجور گفته، این علم، این علم، علم تقلیدی رو هم شامل. دقت می‌کنید چی می‌خوام بگم؟ این نکات فنی است که وقت طلب العلم فریضتون اهم میشه از هر دو، هم علم تقلیدی رو شامل میشه هم علم اجتهادی، یعنی ما این کلمه رو با قرائن خاصی ملتفت میشیم. در باب صیغه هم همینطوره، فرقی نمی‌کنه، مثلا قلد المشتهد، ما از این قلد المشتهد مسئله به اصطلاح سرو الوجود رو میفهمیم، ولذا اگر 20 تا مشهد هم بود از اینکه تقلید کرد دیگه از بقیه تقلید نمیخواد بکنه.
آقا ما اینو از سیغه میفهمیم، از ماده میفهمیم، این قلده ماده قلده
نه فهمش از خود ارتکازات، اینجا که احتمال داره از قلده باشه، البته این قلده هم دو جور معنا شده، یکی این که شما فتوای مشهد رو مثل قلاده گردن بند به گردنتون میندازید، یکی این جور معنا شده، یکی این که شما عملتون رو به گردن مشتهد می‌دازید، اونم قلاده است، اون عمل خودتون رو دین خود
متعدی یعنی بندازید،
وقتی لفظ تقلید ما تو روایت داریم المرجعه نسب و رجلا و قلدو، اینو ما تو روایت داریم، حالا غیر از روایت تفسیر امام عسکری که از امام صادق نقل میکنه فلل عوامن یقلدو، در روایات دیگه هم داریم، یعنی کلمه تقلید آمده تو خود متون روایات ما غیر از حال اصطلاحه، و در یک روایت آمده که حضرت نشسته بودن و اون مردک کیه به اصطلاح ربیعه ابن ابی عبدالرحمن، ایشون نشسته بود، ربیعه به اصطلاح از علمای مدینه بود، در شهر مدینه اولین کسی است که رأی رو برش پایگذاری کرد، قیاس رو، لذا معروف شد به ربیعت و رأی، این اسمش ربیعت و نه فروخه، فروجه، فروخه، فروخه به نظرم، و لکن چون کنیش ابو عبدالرحمنه ربیعت و ابی عبدالرحمن، لکن چون رأی رو آورد تصادفاً رأی او در مدینه جا نیفتاد، چون مدینه دارالهجره بود اصلا،
اسم ابو
عبدالرحمن فروج، بله فروج اسم ابو عبدالرحمن، لذا بهش گفتن ربیعت الرعی. وقت ابو حنیفه از کوفه آمد پیش این، یه دو سالی پیش این درس خون رعی اینه گره برد کوفه، رعی تو کوفه جا افتاد، تو خود مدینه که مال این آقا بود جا نیفتاد، منفور شد، رعی در مدینه منفور شد، اما رعی که اسمش قیاس شد بعدها در کوفه توسط ابو حنیفه این جماعت را افتاد. در این روایت داره که ربیعه هم بود و شخصی آمد از ربیعه سوال کنار میشه، این جوری بوده که هنوز یک عنوانی در با وجود امام صادق از ربیعه سوال کردن خیلی عجیبه. این تو روایت ما آمده نه تو روایت اهل سنت، این تو روایت ماست این روایت. و بعد که سوال کرد و ربیعه جواب داد قال افی اونقک، اینجا ببین این به گردن تو، فسکت ربیعه، نگفت من به گردن من. باز دو مرتبه سوال کرد، باز دو مرتبه جواب داد، گفت افی اونقک، باز سکته. دفعه سوم سوال کرد جواب نداد، حضرت همون فی اونقه سکت عملم یست کد، همین که جواب داد در اونقه شد، این به گردن گرفت. ولذا بعید نیست که تقلید به قرینه این روایت یعنی عمل خودش رو به گردن مشتد. از این دوستو با هم اثر داره فعلا، نمیخواه وارد بحث اشتها تقلید میشه الان این کلک ماکان این مطلب. و این عرض کردم این اختصاص به لفظ نداره، مثلا امتصال صرف وجوده، امتصال بعد الامتصال معقول نیست اصلا، تکرر امتصال معقول نیست. حالا دیدم بعضی نوشتن حد به امتصال، اونم معقول نیست، اون تا آخر انجام نده پس رو آب بیاره، آب ورد نصفه را ریخت، اصلا اون امتصال نیست. اینه توجه نکردم به معانی امتصال، نه قابل حدمه نه قابل تکرره. فعل قابل تکرره، آب آوردن 10 بار ممکنه آب بیاره، اما آب آوردن اول امتصاله، آوردن بقیه تکرر فعل، تکرر امتصال. اصلا امتصال بعد امتصال معنا نداره. و خون روایت ان الله یختار احبهما الیه هم توجیه داره که بعد از این اجمال مطلب. پس فهم لغت، فهم قانون با لغت یا با یک نظام اجتماعی اصولا درست نیست. اصولا شاید نظر اونا بوده که ما این مقدار میفهمیم، این مطلب هم صحیح نیست.